با محمد و آل محمد محشور شوید، صلواتی عنایت کنید. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته فخر العرب والعجم سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدية بمحضر یگان منجی عالم بشریت و قطب دایره امکان حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا و به جهت خوشنودی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، اموات جمع حاضر شب جمعه است، فیض ببرن از این مجالس، خصوصا امام شهیدمون، اجماعا صلوات دیگری عنایت کنیم. خب در شب گذشته خدمت بزرگواران عرض شد که موضوع ما در رابطه با نقش ایمان در تاب آوری مردم در بحران هاست. موضوع ایمان و تقویت ایمان یه مقوله بسیار مهم و ارزشمندیه در مکتب اسلام، که اگر آیات قرآن مجید رو شما مشاهده کنید و خونده باشید میبینید بخش زیادی از آیات قرآن مجید در رابطه با همین موضوع ایمان هست. مدام خدای تبارک و تعالی در رابطه با تقویت ایمان حرف میزنه، یا میفرماید که این ایمان و عمل صالحه که انسان رو اهل بهشت میکنه. چرا اینقدر بها به موضوع ایمان میدن؟ به جهت اینکه ما مناسکمون، عباداتمون، رفتارهامون باید آمیخته با ایمان باشه و الا در پیشگاه پروردگار پشیزی ارزش نداره. شب گذشته خدمت شما عرض کردیم که کسب معرفت بالا نسبت به جایگاه اهل بیت علیهم السلام و کسب توجه امام معصوم به زندگی ما یکی از مهمترین نکاتی است که در موضوع تاب‌آوری به اون نیاز داریم. دیشب دو سه تا روایت رو من خدمت شما عرض کردم. اینکه امام معصوم در همه جا ناظر اعمال شیعیان هست، توجه به اعمال شیعیان داره، پرونده عملشون، عمل شیعیان صباحاً و مساءاً در اختیار امام معصوم قرار داره، نگاه اینا میکنه. اگر ما به این موضوع ایمان داشتیم، باور داشتیم، در رفتار ما خیلی اثر داره، در نشست و برخاست ما، در حرف زدن ما، در برای دین خدا قدم برداشتن ما، اینا همه اثر دارن. مثل اون روایت امام رضا که دیشب خدمت شما عرض کردیم، هر جا هم که ما برای دین خدا ضربه خوردیم، برای دین خدا متحمل یه سختی شدیم، متحمل یه بحران، یه دشواری، یه بلا، یه مصیبت شدیم، باز از چشم امام ما مخفی نیست، توجه امام رو باز به خودمون معطوف میکنیم. اگر کسی فکر کنه توی سختی ها امام کاری بهش نداره، یا در بین این همه شیعه امیرالمومنین علیه السلام آیا باید امام حواسش به همه باشه؟ سخت در اشتباهه، امام حواسش هست به همه. من یه روایت عجیبی از وجود مبارک امام کاظم علیه السلام دیدم، خیلی روایت زیبایی بود. یک کسی در دفاع از امام کاظم علیه السلام و در دفاع از ولایت امیرالمؤمنین با یک کسی بحثش شد تو زمان امام کاظم علیه السلام. بحثشون اینقدر بالا گرفت که کار رسید به اینجا که طرف به شاگرد امام کاظم علیه السلام یه سیلی زد تو صورتش. خب یه سیلی خوردن به هر حال توی این مسیر دفاع از اهل بیت علیهم السلام خیلی چیز زیادی نیست، ولی با این حال اومد خدمت امام کاظم علیه السلام که عرض کنه یا ابن رسول الله، من به خاطر شما سیلی هم خوردم، برای دفاع از شما سیلی خوردم. خبر رو میخواست به امام کاظم بده. وقتی رسید خدمت امام کاظم علیه السلام، عرض سلام کرد، نگاه کرد، دید که جای 4 انگشت تو صورت امام کاظمه. اصلا فراموش کرد که برای چه چیزی اومده خدمت امام کاظم، ناراحت شد. یا ابن رسول الله، کی جرأت کرده، کی جسارت کرده به شما و تونسته دست بلند کنه سیلی به صورت شما بزنه؟ حضرت فرمود اون لحظه‌ای که شما سیلی خوردی برای ما و برای جد ما امیرالمؤمنین، اون لحظه که انه به من سیلی زدم، اونجا من متوجه شدم وقتی تو سیلی خوردی. یعنی امام معصوم از رنج ما رنج میبره، از سختی ما سختی میکشه، از گرفتاری های ما امام هم گرفتاری میکشه، ناراحت میشه. فکر نکنیم امام توجه به اینو نداره، نه، حواسش هست دیگه. حالا هم که در عصری زندگی میکنیم، امام ما وجود مبارک حضرت ولی عصر. اون چه که بنده از دیشب تلاش میکنم خدمت شما برسونم اینه که ایمانها باید تقویت بشه. این که امام معصوم ما ناظر اعمال ماست، اینو بپذیریم، برامون تشریح بشه، روشن بشه، تبیین بشه که امام معصوم هر حرکتی که شما دارید انجام میدید داره مشاهده میکنه، داره میبینه. ایمانهامون دوچار جوزدگی نباید بشه. بعضی ایمانها جوزدند، یعنی تو فضای هیجانیه. یعنی چی؟ مثال میزنم، تو همین جنگی که اتفاق افتاد حقیقتن باید بگیم خیلی ها شاید هیجانی دوست داشتن به مقام والای شهادت برسن. یعنی تا حرف از مثلا موضوع جنگ میشون بلافاصله بله به عنوان یه دعا اینو طلب میکرد، خدا انشالله ما رو جز مثلا شهدا قرار بده، مرگ ما شهادت در راه خدا باشه. این یه جوزدگیه. اول من باید بیام به خودم مراجعه کنم ببینم درجه ایمان من چقدره. آیا هر کسی در راه خدا کشته شد باید از نظر جایگاه در عالم بهشت به عنوان یه شهید همه باید کنار هم باشن؟ قطعا اینجوری نیست. مکرر در مکرر ما روایت داریم، اول اون روایتی که قمر بنی هاشم فرمود جزء شهدایی است که فردای قیامت تمام شهدای عالم به جایگاه قمر بنی هاشم غبطه میخورند، یعنی نمیرسه کسی به اون جایگاه برسد. بله اونم بقیه هم شهیدن، ولی این شهید کجا و اون شهید کجا، خیلی با هم تفاوت دارن. یه شهید هم میشه قتیل الحمار. توی یکی از این جنگ های صدر اسلام پیغمبر اسلام میومد یک به یک شهدا رو تشخیص میداد، مثلا میگفت خب این فلانی مثلا تو سپاه ما بوده، خب شهید، دفنش کنید، فلانی همینجور، فلانی همینجور. گفتن آه یه جنازه ای هم هست فلان جا افتاده رو زمین، از اصحاب ماست، تو لیست ما بوده، پلاکش پلاک ماست. اصلا آقا بیایید ایشون رو هم ببینید. حضرت اومدن یه نگاهی کردن فرمودن نه، ایشون جز شهدا نیست. البته این جمله و این کار رو پیغمبر میتونه انجام بده، من نمیتونم انجام بدم. من هر کسی در جبهه حق باشد و کشته بشود میگم شهید در راه خداست. حالا یا از نظر مثلا بنیاد شهید میگیم اینا همه شهیدن، از نظر اداری همه اینا شهیدن، اما در پیشگاه خدا نه، میگه پیغمبر فرمود که ایشون جز شهدا نیست. آقا یعنی چی جز شهدا نیست؟ تو سپاه شما بوده، شمشیر زده، به دست دشمن، فلانی هم کشتدش، حتی اسم قاتل رو هم برای پیغمبر آوردن گفتن فلانی زده کشتدش. حضرت فرمود این زمانی که این آقا اومد تو میدان نبرد، نگاه کردید الاغ طرف مقابل خیلی الاغ خوبیه، جون میده برای غنیمت گرفتن، گفت جنگ میکنم، مبارزه میکنم، میکشمش، زمین افتاد، غنیمتش مال منه دیگه، الاغ مال من. تا اینو گفت مبارزه رو شروع کرد، در حین مبارزه کردن از قضا طرف مقابل اینو کشت، به نتیجه نرسید، طرف کشت او رو. پیغمبر فرمود هذا قتیل الحمار، این دیگه کشته الاغه، کشته فی سبیل الله نیست. ما میگیم که نقش ایمان مهمه در رتبه بندی شهدا. جو زدگی نباید باشه، هیجانی نباید باشه، اعتقادی باید باشه، فی سبیل الله باید باشه. آغاز این حرکت از کجاست؟ آقا دین ما و مکتب ما باید به لحاظ اساسی ریشه یابی مشکلات بشه، آروم آروم پله پله سطح اعتقادیمون رو بیاریم بالا، از این حالت سطحی نگری بیایم بیرون. این که فقط تو مجلس روضه ابی عبدالله بیام بشینم، توجه به معارف دین نداشته باشم، توجه به درخواستهای اهل بیت نداشته باشم، توجه به پیامها نداشته باشم، یعنی سطحی نگری دارد. من بارها گفتم که خدای ناکرده اگر یه جنگی جلو چشمون اتفاق بیفته، خیلی ها که فاز شهادت برداشتن، دوست دارن شهید در راه خدا بشن، چهار نفر جلوشون قلقم بشه، دست و پاهاشون کنده بشه، شکمها پاره بشه، ممکنه جا بزنه. زمانی جا نمیزنه که ایمانش راسخ باش. میگه المؤمن کالجبل راسخ لا تحرک هل عواصف، محکم استوار که هر تند بادی بیاد تغییری در افکارش ایجاد نمی کنه، چون راهشو انتخاب کرده، مسیرشو انتخاب کرده، ترس نداره، شجاعه تو میدان نبرد. مسلم مجاشعی، یه شهیدی داریم از شهدای جنگ جمله، یا مجاشعی یا مجاشعی، حالا فرقی نداره. مسلم مجاشعی امیرالمومنین علیه السلام ابتدای جنگ جمل، حضرت فرمود ما جنگ رو شروع نمی کنیم، جنگ رو دشمن اگر شروع کرد ما مقابلش میستیم، شروع کننده جنگ ما نیستیم. بعد فرمود یه نفر میخوام بلند شه بره قرآن بخونه، در مقابل این قوم بیسته، سپاه جملی ها که اونا هم مسلمان بودن دیگه، وایسه اونجا مقابلشون چند آیه قرآن بخونه، آیات براءت رو بخونه و برگردیم. یکی بلند شد به نام همین مسلم مجاشعی، تمام قد بلند شد، گفت که آقا من آمادم، چه فیضی از این بالاتر، برم در مقابل دشمن بیستم، آیات قرآن رو برش بخونم. حضرت بلا فاصله فرمودش مسلم میری اونجا، به محض اینکه شروع کردی آیات قرآن رو خوندن، تو رو تیربارانت میکنه، تیرباران میشی. یه دفعه مسلم مجاشعی شل کرد دیگه، زانواش سوس شد، نشست، پشیمون شد. حضرت دوباره یه چند دقیقه صحبت کرد، آیات جهاد رو خوند، دوباره فرمود کسی هست بلند شه بره چند آیه قرآن در مقابل سپاه جمل بخواند. دوباره مسلم مجاشعی بلند شد. حضرت فرمودش تو که نشستی، دوباره برای چی بلند شدی؟ گفت آقا دفعه اول هیجانی بود، دوست داشتم برم، بالاخره سالهاست هی میگیم ما هم شهید در راه خدا بشیم، اما وقتی گفتی تیر باران میشی، پیش خودم گفتم آخه سخته آدم بره، میدونه میری دیگه کشته میشی، برگشت داخلش نیست، مسیر مسیر بدون بازگشتیه، ولی نشستم فکر کردم، گفتم بابا پس تو برای چی اومدی اینجا؟ جانتو برای کی میخوای هزینه کنی؟ اگه اینجا جانت برای امیرالمؤمنین هزینه نشود، کجا میخواد هزینه بشه؟ میخوای تو خونه بمیری؟ مرگت میخوای تو خونه برسه؟ آقا آمادم. مسلم بلند شد بدون هیجان زدگی، با فهم، با قوه ایمان رفت مقابل دشمن ایستاد، شروع کرد آیات اول و خون تیرباران شد. آقا در حق مسلم مجاشعی دعا فرمود، فرمودن راهش رو درست انتخاب کرد، ایمان به راهش داشت. این مهم آقا. این نمونه ها رو ای میخوام بگم دلمون قرص بشه که یه مقداری سطح ایمانمون رو باید بالا ببریم. یکی از مشکلات اصلی نسل امروزی ما اینه که تفاوتش با نسل دهه 60 اینه که توی جلسات قرائت قرآن مساجد، هیئت‌ها، حالا سابقه که هیئت‌ها به این معنا نبودن، مساجد بودن دیگه، جلسات قرآن مساجد مهمترین چیزی که تو جلسات بهش پرداخته میشد بالا آوردن سطح اعتقادات جوانهای ما بود. کتاب میخوندن، یه دوره کتابهای شهید مطهری رو میخوندن، اونه که دهه 60 دیگه خاطرشون هست اینا دیگه، یه دوره کتابهای شهید مطهری رو میخوندن، یه دوره کتابهای مصباح رو میخوندن. این سطح اعتقادی بالا میاد، جف زدگی نداره، میفهمه کجا اومده، راه رو فهمیده. یه علت این که نوجوان ما، جوان ما مسجدیه، بعد از این که از مسجد میره مثلا سال 12 کنکور قبول میشه، میره دانشگاه، میره دانشگاه تیپش عوض میشه، افکارش عوض میشه، تحت تأثیر فضای دانشگاه قرار میگیره، به خاطر اینی که بنیه اعتقادیش درست و حسابی ریخته نشده. این بنیه ضعیفیه، رسیده به یه جایی که به راحتی میشه به هر سو او رو متمایلش کرد. یکی از شهدای جنگ صفین، این ماجرای صفین خیلی ماجرای عجیبیه، یه کتاب نوشته شده به نام وقعت صفین، همون قرن 2 و 3 نوشته شده، نصر ابن مزاح. این کتاب خیلی مهمه، مو به مو ماجرای صفین رو اونجا شرح میده، کی رفت میدان، کی نشست، کی توطئه کرد، ماجرای حکمیت چیه، کیا فتنه انگیز بودن تو جریان حکمیت، امیرالمومنین چی گفت، ابن عباس چی گفت، همه رو یک به یک اونجا ذکر میکنه. حالا نمیخوام بگم همه روایت‌ها هم درستن توی این کتاب، اما کتاب کتاب مهمی است، ارزشمنده، جز کتاب‌های متقدم و قدیمی ماست. خوبه آدم بره این کتابو مطالعه کنه. بعضی از شخصیت‌هایی که توی این کتاب از یاران امیرالمومنین هستن، شخصیت‌های مهجوری هستن. یعنی تو جنگ صفین ما مثلا دیگه عمار رو شاخص میشناسیم، حالا عمار هم میگم میرسیم آروم آروم که امیرالمومنین علیه السلام برای عمار چه کرد، چقدر دین عمار، ایمان عمار ثابت، محکم، استواره که امیرالمومنین خاص به عمار میپردازد. اما شخصیت های دیگه هم داریم که چون کمتر بهش پرداخته شده ما فکر میکنیم که مثلا خدمت شما عارضم دیگه غیر از امثال عمار توی این جنگ صفین نیروی ویژه توی جنگ ما نداریم. نه داریم، امثال جویریه، امثال هاشم مرقال. این شخصیت هاشم مرقال رو شما دقت بفرمایید، هاشم مرقال پسر عموی عمر سعد، این کجا و اون کجا. هاشم مرقال خدمت شما عارضم که توی جنگ صفین، توفیق بزرگی است که این چفیه شهید بزرگوار صلوات هنات بفرمایید. فرمودن چفیه دوست بزرگوارمون، حجای بزرگیه، شهید جنگ اخیر، خدا رحمت کنه ایشون، خدا رحمت کنه ایشون. از نمونه های بارز جوان مؤمن، متدین، با تقوا، با صلابت، با شجاعت، حلال خور، اهل کار، اهل تلاش، اهل پاسداری از دین. خدا رحمت کنه ایشون، به روح ایشون مجددن شب جمعه است یه صلوات دیگری عنایت کنه. انشاءالله فیض ببرن. سالها روی منبرها ایشون هم ذاکر ابی عبدالله بوده، روزخان حضرت سید الشهدا بوده. قطعا میدونم وجود مبارک حضرت سید الشهدا ایشون رو تنها نمیگذاره در سکرات عالم برزخ. انشاءالله هدیه به روح ایشون فیض ببرن از منبر امشب یه صلوات دیگری عنایت کنه. هاشم مرقال پسر عموی عمر سعد، پدرش کسی است که در جنگ‌های صدر اسلام، همون کسی است که خون به دل پیغمبر کرد. تو جنگ احد شنیدید دیگه که پیغمبر اسلام رو زخمی کردن، دندان پیغمبر رو شکستن، زخم به صورت پیغمبر انداختن. اون کسی که دندان پیغمبر رو شکست پدر همین هاشم مرقال بود. اما خود هاشم مرقال مرید امیرالمومنین بود، ساخته شده علی ابن ابی طالب بود. از این گزینه ها تو تاریخ زیاد داریم ها، یکی دوتا هم نیستن ها، مثل مثلا محمد ابن ابی بکر. هاشم مرقال تو جنگ صفین خیلی، مرقال یعنی کوبنده، مثلا برای همین صفت مرقال بهش دادن. مرقال یعنی کوبنده، یعنی با شجاعت وارد میدان نبرد می شد. وقتی می اومد تو میدان کسی جرأت نداشت مقابلش بیسته، در هم می کوبید میدان رو. هاشم مرقال یه شخصیت تاکتیکی بود، یعنی نگاه می کرد ببینه الان حمله بکنه اثری داره یا اثری نداره. الان به لحاظ مثلا استراتژیکی درست بیاد تو میدان یا نه، همه اینها رو هی رصد می کرد. مثلا یه روز می اومد تو میدان، یه روز نمی اومد، یه عده دیگه می رفتن. یه روز عمار اومد خدمت هاشم مرقال، هر دو با هم تو جنگ صفینن دیگه. حالا موضوع عمار رو هم میگم مفصل خدمت شما. عمار یه نگاه ویژه‌ای نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام داره دیگه. عمار اومد به هاشم مرقال گفت هاشم چیکار میکنی؟ چرا این دست اون دست میکنی؟ گفت که آقا موضوع هیجانی نیست، جنگ هیجانی نیست، جنگ در مقابل معاویه است، جنگ در مقابل سپاهیه که خیلی حیله‌گرن. من حساب و کتاب میکنم اینجا اگر میخوام برم میدان نکنه یه دفعه مثلا طوری باشه من کشته بشم. اینو که گفت عمار در مقابل به ایشون فرمود چیکار داری میکنی؟ اگر اینجا جان تو برای علی ابن ابی طالب ندی کجا میخوای جان تو بدی؟ هاشم مرقال فکر کرد که عمار جو زده است. آخه عمار 92 سال سنش بود، 92 سال، یه پیرمرد 92 ساله، اما شجاع در میدان نبرد. تو این جمع فکر نکنم یک کسی باشه مثلا 92 سال کنه، وقت توان رفتن به مثلا جبهه هم داشته باشه، شمشیر زدن هم داشته باشه. هاشم مرقال اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام. وقتی خدمت آقا رسید گفت آقا جان این عمار داره همه رو هی شیر میکنه برن تو میدان نبرد بجنگن. آقا جنگ تاکتیکی داره، یه حساب و کتابی داره. این عمار 92 سالشه دیگه، عمر خودش تمام شده است، همه رو داره میده تو میدان اینا کشته بشن، حالت جوزدگی داره. آقا شما چی میفرمایید؟ حضرت چی فرمودن؟ حضرت دقیقاً دوباره همون جمله عمار رو براش تکرار کردن، فرمودن هاشم اینجا جان تو برا علی ندی کجا میخوای جان تو بدی؟ یعنی فکر نکنی که الان عمار جوزده است، ایمان عماره. اما رو با خودت مقایسه نکن. تا اینو شنید از امیرالمؤمنین هاشم گفت آقا من میرم میدان، دیگه منو نمیبینی. وداع کرد با امیرالمؤمنین، رفت وسط میدان. به قدری جنگید، خیلی هم کوبنده، خب مرقال گفتم یعنی کوبنده، جنگید خیلی ها رو هم رو زمین انداخت، خودش هم در راه خدا شهید شد. بعد از همون خداحافظی دیگه رفت و برنگشت، جز شهداش، شهدای جنگ صفین. ایمان عمار یه ایمان برجسته است، ایمانی است از سر معرفت، جف زده نیست. بعضی از ماها جو هیئت داریم، جسارت نشه محضر جمع حاضران آسیب رو دارم عرض میکنم، بعضی ها جو زده هستن، هیئت بازه، اصلا اینجوری بگم دوست داره از این هیئت به اون هیئت، از این هیئت به اون هیئت، حال تا ساعت 12 شب یک شب بگذره. ولی اگر از گزاره های دینی ازش سوال بپرسی، خیلی در فضای گزاره های دینی نیست اصلا. از نمازش، از روزش، از احترامش به والدین، از اینا سوال بپرسیم، یا همه چیز امام حسین. یه جوری هم باهات حرف میزنه که انه او امام حسین رو خوب فهمید، تو هیچی نفهمیدی. اینقدر نوجوان و جوان میشناسم، ارتباط دارم باشون دیگه، توی مدرسه، توی دانشگاه، نوجوان و جوان که آنچنان غرق در مسائل هیئت و عزاداری و اینها شده که همه چیز میگه فدای امام حسین، حتی نمازت. یه روز قیامت میرسه دیگه، ابی عبدالله هم میتونه دست ما رو بگیره، دستش خیلی بازتر از این حرف هاست. حواسمون باشه، ایمان، ایمان عماری، ایمان هاشم مرقال ها، ایمان جویریه ها. یه جویریه داریم توی جنگ صفین، چند نفر اسم جویریه رو شنیدن از اصحاب امیرالمومنین؟ وقتی حضرت به منطقه ذیقار رسید برای مبارزه کردن، همه رو اصحاب رو جمع کرده اونجا وایساده، سپاه قریب به 90,000 نفره تو وقعت و صفین اومده، 90,000 نفر جمعیت همین پشت سر امیرالمومنین. شما فرض کنید تو این خیابون 90,000 نفر ایستاده، تا کجا کشیده میشه؟ چقدر میره این جمعیت؟ بعد حضرت سپاه متوقف شد، برگشت فرمود جویریه کجاست؟ آقا جویریه چه میدونیم جویریه کجاست؟ تو این جمعیت هستش دیگه، جز اصحابه، جز سپاه دیگه هستش. حضرت فرمود میدونم هستش، کجاست؟ گفتن آقا نمیدونیم، لابلای این جمعیت هستش. حضرت فرمودش که برید جویریه رو خبرش کنید، پیداش کنید، بگید بیاد، علی کارش دار. آقا جویریه رو الان تو این بحبوحه جنگ ما از کجا پیداش کن تو این جمعیت؟ فرمود برید صلاح بزنید، صداش کنید. گشتن در به در، جویریه کجاست؟ از جمله پیدا کردن جویریه رو اونجا دیدن که دقیقاً ته لشکر جویریه ایستاده بود. گفتن بیا آقا امیرالمومنین کارت دار. اومد خدمت امیرالمومنین. بله یا ابوالحسن. حضرت چی فرمود به ایشون؟ فرمود جویریه تو که میدونی ما خیلی تو رو دوست داریم، از چشم ما دور نشو، دلمون برات تنگ میشه. حال ما جویریه رو میشناسیم؟ نه، اصلا نمیدونیم. چند کتاب درباره ایشون خوندیم، چقدر مطلب درباره ایشون خوندیم و خیلی شخصیت های دیگه. لازمه که اگر ادعای ایمان داریم، یکی از کارهایی که باید انجام بدیم اینه که ایمانمون رو با ایمان اصحاب امیرالمومنین، اصحاب خاص امیرالمومنین، یا اصحاب سایر اهل بیت، اصحاب امام سجاد، اصحاب سید الشهدا، اصحاب امام جواد علیه السلام بسنجیم. مگه اونا اصحاب ویژه اهل بیت علیهم السلام مثل اصحاب مثلا امام جواد علیه السلام یا امام رضا، مگر اینا معصوم بودن؟ نه، اینا هم مثل ما آدمای عادی بودن، ولی ایمانشون رو تقویت کردن، فهم معرفت داشتن نسبت به جایگاه امام، امام شناسی بلد بودن. عمارش هم همینطور بودن. به قدری عمار در کنار امیرالمؤمنین ایستاد و از ولایت امیرالمؤمنین دفاع کرد که امیرالمؤمنین روزی که عمار میخواست کشته بشه، سخت بود براش اجازه میدان رفتن بهش بده، نمیخواست این یار رو از دست بده. عمار علمدار بود. کار دشمن آقایون اینه، هیچ وقت دشمن براش مهم نیست که امثال بنده کشته بشوند، مثلا در این جنگی که گذشت، خب آقای انصاری کشته شد، کشته شد که کشته شد، چی کار است؟ چه کاری میتونه انجام بده؟ رفتنش خللی به دستگاه دشمن وارد نمی کنه. اما دشمن می گرده دنبال علمدار اصلی. اگر علمدار اصلی یک مکتب زده شد، آروم آروم پله پله میشه اعتقادات رو زیر پا گذاشت، میشه افکار مردم رو از اون افکار بلندی که دارن، آرمانهای بلندی که دارن تقلیل داد. علمدار بره خیلی مشکل میشه. نگاه کنید ببینید، بعد از سالها، چند سال شهید سردار سلیمانی به شهادت رسیدن، هنوز که هنوزه رئیس جمهور پست امریکا هی مدام میاد میگه اگر سردار سلیمانی بود قاعده اینجوری نبود. خودش میگه، داره اذعان میکنه، اگر بود کار به اینجا نمیکشید، اگر بود ما الان اینقدر موفق نبودیم. دیگه روش نیست بگه اگر بود ما جرأت نداشتیم رهبر نظام رو بزنیم. علمدار رو زدن. هرچی مصیبت داریم مگر غیر از اینه که بعد از اینکه سردار رو زدن، یک به یک مشکلاتمون شروع شد. علمدار نباید بره. تو جنگ صفین علمدار امیرالمومنین عمار بود. وجه تمایز جبهه حق و باطل عماره. دشمن هم دید خب اینو بزنه فایده نداره، اونو بزنه فایده نداره، هر کدوم از اینا رو بزنه اینا خیلی اهمیتی تو سپاه امیرالمومنین ندارن. اصلا سپاه امیرالمومنین مگه همه شیعه علی ابن ابی طالب بودن؟ این روشن باشه برامونها. 90,000 نفر در سپاه امیرالمومنین، مگه 90,000 شیعه بودن؟ چون تو سپاه علی شیعه است؟ نه، علی رو به عنوان چی قبول داره؟ خلیفه مسلمین. آقا این الان خلیفه است دیگه، مثل خلیفه قبلی، مثل دو خلیفه قبلی، مثل سه خلیفه قبلی. اما عمار نمیگفت او خلیفه است، میگفت او حجت اللهه، او ولی اللهه، حرفش حرف دیگریست. تخلف از حرفش یعنی آتش جهنم. فرق میکنه دیگه. دیدن که همه رو بزنن هیچ آب از آب تکون نمیخوره، عمار رو بزنن مسئله حل میشه. عمار رو زدن. بعد از زدن عمار هرچی مصیبت بود تو جنگ صفین، هرچی کاسه کوزه بود و سر امیرالمومنین شکست شد، جریان حکمیت دیگه زور گرفتار شد امیرالمومنین. الان هم همینطور. حال بعد از سردار سلیمانی عملا باید بگیم علمدار این انقلاب امام شهید ما بود. امام شهید ما رو زدن، علمدار رو زدن. یه پیرمرد 83 ساله، 86-87 ساله، اما دقیقا عین عمار علمدار میدان. جوانها ازش یاد میگرفتن چجوری در میدان نبرد باید باشن. عمار به هاشم مرقال، مرقال خیلی جوانتره دیگه نسبت به عمار، او بهش انگیزه میدهد، عمار بهش انگیزه میده که برو جانت رو برای امیرالمومنین فدا کن، این دست اون دست نکن دیگه، اینجا جانتو ندی، کجا میخوای جانتو فدا کنی؟ یه 92 ساله اینجوری باشه. الان نگاه میکنیم تطبیق میدیم همین مدلیه ها. اینا الگوهای میانی ما هستن، ما از این تطبیقا ابایی نداریم ها. امیرالمومنین عمار میشه علمدارش، علمدار ما هم توی این مکتب شیعه در عصر حاضر هیچ کسی نبود غیر از همین آقای شهید ما. این علمدار رو زدن دیگه، جرأت کردن همینطور پله پله بیان جلو. ما یه جایی انتظار ما این بود، ضمن احترام به همه علمای بزرگ، مراجع تقلید ما، بزرگواران، اما انتظار ما این بود بعد از شهادت رهبری همه علما بایستی قاتل امام شهید ما رو محدور الدم اعلام میکردن. حیف شد. بعضی گفتن ها، خدا حفظ کنه آیت الله جوادی آملی رو، حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو، اینا گفتن. بعضی دیگه نگفتن. آیون اگر حادثه کربلایی دیگر بعد از شهادت امام حسین علیه السلام برای هیچ امامی پیش نیامد، یعنی هیچ کس جرأت نکرد دیگه علنن بیاد مقابل امام حسین بیسته، مقابل ائمه بیسته، دیگه مقابل امام سجاده مظلوم اهل عبادت اهل دعای به ظاهر فاصله گرفته از سیاست که کاری عملا ظاهرا به موضوع سیاست نداره، نسبت به این امام هم نتونستن امام رو با شمشیر از بین ببرن. چرا؟ علت داشت، چون دیدن بعد از حادثه کربلا خیلی آقا منتقم داشت. مختار آمد، سلیمان ابن سرد خزائی آمد، قیام زیدی ها اتفاق افتاد، قیام علوی ها، همه به خونخواهی ابی عبدالله، همه میگفتن یا لسارات الحسین. دیدن بابا قتله کربلا، یک به یک اینها گرفتار شدن. آقا دشمنم محاسبه میکنه، پیش خودش حساب و کتاب میکنه، میگه اگر یه امام دیگه بزنیم باز همین اتفاق میفته، مختارها میان دیگه، دوباره گرفتار میشیم، به سزای عملمون امروز نه فردا نه دو سال دیگه میرسیم. لذا هیچ کسی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام دیگه جرأت نکرد امامی رو واضح و علنی در میدان نبرد بزنه. با سم آقا رو مسموم میکرد. چرا این کارو میکرد؟ اصلا هیچ کسی امام رو شهادتش رو گردنم نمیگرفت. مگه مأمون پذیرفت که امام رضا رو شهید کرده؟ اینا نقل‌های روایی ماست، توی کتاب‌های ما، کتاب‌های شیعه است. و الا شما یک حاکم رو پیدا کنید از حکمای بنی امیه یا بن العباس که بیاد رسما بگه امام باقر رو من کشتم، خوبم کردم کشتمش، یکی پیدا کنید. دیگری بیاد امام دیگری رو برای امام دیگه متوکل بیاد، نمیدونم هارون بیاد، اینا همه میگفتن نه، خودشون لباس سیاه میپوشیدن میومدن تشییع جنازه. چرا؟ چون میدونه خونخواه داره امام، افرادی داره که میان انتقام میگیرن. ما برای رهبر شهیدمون چه کردیم؟ انتظار جدیتری میرفت. بایستی یه عده‌ای تو دنیا خونخواه برای وجود مبارک آقا ایجاد میشد. اگر الانم موضوع حل نشه اینو بگم، قاعدتا رهبر فعلی ما هم جانش در خطر، تعارف که نداریم آقا، دشمن روی همه اینها داره حساب و کتاب باز میکنه، ببینه حساسیت ما چجوری. حتی ببینید امیرالمومنین علیه السلام یه افرادی دور و برش بودن، کنار امیرالمومنین بودن، یه کسانی جانفدایی امیرالمومنین بودن که دیدن در صحنه سقیفه و ماجرای سقیفه که اینا برا علی چه کردند. حتی در زمان خلافت خلفا چندین بار امیرالمومنین میخواست ترور بشه، ولی هی تا پای ترور میرفتن دوباره پشیمان میشدن. چرا؟ میگفتن علی خونخواه دارد، علی خیلی مرید داره، اینا سر از پا نمیشناسن برا علی، دست به علی بزنیم یه اتفاق دیگه ای رقم میخوره. مگه اون خلیفه نبود؟ خلیفه اول بنا داشت امیرالمؤمنین رو دستور داده بود به خالد، که خالد در نمازی که خود خلیفه اول جلو ایستاده داره نماز میخونه، امیرالمؤمنین هم پشت سرشه، خالد سایر اصحابم هستن، همه پشت سر خلیفه اول دارن نماز میخونن، به خالد گفت شما کار علی رو وقتی من گفتم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، داشتم تشهد نمازو میخوندم، با یه ضربه شمشیر کار علی رو تمام کن دیگه. این نقل رو ببینید، خالد هم آماده که این کار رو انجام بده. خلیفه میرسه به تشهد آخر نماز، معیار همون بود دیگه، میدونست دیگه اگه تشهد رو بخونه کار تمامه، خالد باید بزنه امیرالمومنین رو کارشو تمام کنه. هی میگفت اشهد ان لا اله الا الله، تمومش نمیکن برمیگش، اشهد ان لا اله الا الله، تمومش نمیکرد برمیگشت، اشهد ان لا اله الا الله، تمومش کنم، خالد کار علی رو تمام میکنه. کار علی رو تمام کنه، خودش پشیمون شد، گفت کار منم تمومه، چون خونخواه داره علی. دوروریاشو چی کنم؟ سلمانو چی کار کنم؟ ابوذر رو چی کار کنم؟ مقدادو چی کارش کنم؟ لذا مجبور شد تو نماز گفت اشهد ان لا اله الا الله یا خالد لا تفعل ما امرتک، نکن اون کاریو که بهت گفتم. بعد تشهد ادامه داد، نماز تمام شد، همه فهمیدن چی میگی تو نماز، یا خالد لا تفعل ما امرتک، یعنی این کجای نماز بود دیگه. امیرالمومنین یقه خالد رو گرفت، خالد چی دستور بهت داده بود، چی گفت که قرار بود انجام بدی که نمازش رو فدا کرد؟ این خونخواه داشتن اینه. ما پرچم یا لسارات الخامنه این نباید از دستمون رو زمین بیفته. حالا انتقام آقا هم البته این نیست که حالا بگیم رئیس جمهور آمریکا رو بزنن، نمیدونم چهار تا سردار رو بزنن، اینا که نیستن. مثلا آقای ما یه جایگاه ویژه‌ای داره که هیچ کسی در تراز آقا قرار نمیگیره که ما یه گزینه در ترازش بخوایم بزنیم. این جمله خوبی گفت جناب آقای قالیباف، گفت یکی از چیزایی که میتونیم بگیم به جای خونخواهی رهبر شهید ما باشه آزادی قدس باشه، یعنی محو اسرائیل. تنها چیزی که موضوع حل میکنه اینه بگیم اگر حالا که آقا نیست، آقا فدا شد برای اینکه دیگر اسرائیلی نباشد. خدا کنه مسئولین ما، مسئولین کشور ما یه مقداری توجهشون به افکار امام شهیدمون بیشتر معطوف بشه. الان فضا فضای وحدت هم هیچی ما نمیخواییم بگیم که وحدت به هم بخوره. الان یه توافقی امضا شده، رئیس جمهور ما، رئیس جمهور امریکا همه امضا کردن، حرفی نیست، ما هم تابعیم. الان دوره تفرقه و خلاصه اصلا این کارهای ابتدایی مثل شعار دادن علیه این مسئول و اون مسئول و اینا نیست. اما یادتونه چقدر از رهبری خرج کردن، گفتن همه چیز با رهبری هماهنگ شده. امروز چی گفتن؟ آقا پیام دادن همین ساعت پیش، فرمودن که علل اصول نظر بنده چیز دیگری بود. ما میدونیم آقا نظرش همون نظر امام شهید ماست، بلکه شاید یه مقداری با شدت بیشتر توی این فضای جنگی. بنده علل اصول نظرم با نظری که الان اتفاق افتاده مخالفت دارد، ولی آقا فرمود ما احترام میگذاریم به نظر رئیس جمهور، به نظر شورای عالی امنیت ملی و دیگرانی که تصمیم گرفتن. قراره حالا طرف هم زیر قولش نزنه، خدا کنه همین قراردادی که بستید اجرا بشه. اگه طرف زیر قولش نزنه، اگه زد چی؟ فرمود مسئولیتش با رئیس جمهوره. چرا اینو داره میگه آقا؟ آقا اینا رو خوب دقت کنین ها. چرا میگیم خطبه های امیرالمومنین رو خوب بخونید؟ تو خطبه هاش امیرالمومنین خیلی کد میده به ما، کد میداد برای اینکه کسی فردای قیامت نگه یا علی ابن ابی طالب آقا جان فضا غبارآلود بود نفهمیدیم رفتیم تو سپاه معاویه. خیلی آقا کد میده توی خطبه هاش، تو سخنرانی هاش، تو حرف هاش. امروزم علمدار مکتب شیعه تو کلامش کد میده، میگه مسئولیت این توافق با رئیس جمهوره. دیگه خودتی و این توافقی که امضا کردی، آقا که علل اطلاق گفته من مخالف، علل اصول گفته من مخالف، دیگه از اینجا به بعد. البته اشاره هم کردن آقا فرمودن که ایشون رئیس جمهور ما قول داده رئیس جمهور آمریکا بزنه زیرش، ما هم میزنیم زیرش، انشالله اینجوری باشه، خدا کنه اینجوری باشه. لبنانو زدن ما هم بزنیم زیرش، جز توافق دیگه. تجاوز شد بزنیم زیرش. عرایزم رو جمع کنم انشالله که خدای تبارک و تعالی علمدار امروز مکتب شیعه، این مجاهد بزرگ، این آقایی که قریب به صد خورده ای روزه ما هنوز تمثال مبارکش رو از نزدیک مشاهده نکردیم، کلام مبارک ایشون رو هنوز نشنیدیم، خدا انشاءالله این علمدار رو برای مکتب شیعه حفظ بفرماید. خدا انشاءالله امام شهیدمون رو غریق رحمت واسعه خودش قرار بده. خدا انشاءالله توی این توافقی که اتفاق افتاده دعای امام شهید رو بدرقه کار ما قرار بده. صلى الله عليك يا ابو عبد الله يا حسين ابن علي. دلها رو از همین جا روانه کنم برای گریه بر حضرت سید الشهدا. شب جمعه است، شبی است که متعلق به وجود مبارک علی عبد الله است، شبی است که روز خانه امشب کنار مسجد شریف ابی عبدالله مادرش فاطمه زهراست. اونایی که اهل دلند، اونایی که گوششون شنواست. کنار مزجع ابی عبدالله صدای مادرش فاطمه زهرا رو شبهای جمعه میشنون، گریه هاش رو، ناله زدن هاش رو، روز خوندن هاش رو، بنیه بنیه گفتن هاش رو. یه روزه بخونم امشب برای شما، یه ذکر توسلی باشه به سر بریده ابی عبدالله امشب، چون شب جمعه است میخوام اینجوری روزه بخونم. یه راهب مسیحی تو عالم رؤیا خواب دیده بود که یکی از اولیاء خدا پیشش میاد، یکی از اولیاء خدا مهمانش میشه. کجا؟ توی صومعه و دیری که به عبادت خدا میپردازد. مسیحی ها، نمیدونست کیه، منتظر بود، لحظه شماری میکرد. یه روز نگاه کرد، دید یه کاروانی از دور داره میاد سمت این صومعه، اما کاروان عجیبی، سرهایی بر بالای نیزه جلوی این کاروان هست. یه نگاه کردید، خدای چه کاروانیست، جلوش 4 تا 17 18 تا سر بریده میدرخشن، پشت سرش سرهای دیگری. بعد نگاه کردید، یه سری از میان همه این سرهای نورانیت عجیبی داره. دلباخته این سر شد. این سر چیزی نداره، این سر که خونالود، موها به هم ریخته است، پریشان محاسن که به هم ریخته است، ولی نورانیت رو داره مشاهده میکنه، میفهمه، دلش روشنه. قربان این سر برم که تو مسیر خیلی ها رو با خودش همراه کرد. آجان ما که مسیحی نیستیم، حداقل که ما نوکر شما هستیم، ما که ارادت به شما داریم، ما که اسم شما میاد دلمون یه دفعه دست خودمون نیست، میریزه. یعنی میشه به اون راهب توجه میکنی با سر بریده؟ اینجا این همه روز خون، این همه مستمع اینجا نشستن، یه توجهی به ما نکنی، یه نگاهی امشب به ما نندازی، شب جمعه است. میشه مادرت به ما نگاه نکنه؟ نه والله نمیشه. مگه امام صادق نفرمود ما من باکن یبکی الا وقد وصل فاطمه؟ این شب جمعه مگه امام صادق نگفت شما یه قطره اشک برای جد ما سید الشهدا بریزید بلا فاصله، سله میشه برای مادر ما زهرا؟ وقتی اتراق کردن توی این دیر نشستن، کاروان اسرا متوقف شد، این راهب آمد، هرچه درهم و دینار داشت داد به نیزه دار سر ابی عبدالله، گفت این سر رو یه امشب تا صبح به من بده، صبح به تو تحویلش میدم. گفت سر رو میخوای چیکار کنی؟ این سر چی به درد تو میخوره؟ گفت تو چیکار داری درهم و دینار تو بگیر؟ سر مبارک ابی عبدالله رو گرفت، اومد وارد صومعه شد. تو روایت میگه سر ابی عبدالله رو با آب و گلاب شسته شد. بعد فرمود با دستاش موهای مبارک ابی عبدالله رو شانه زد، گره های موها رو باز میکنه. محاسن شریف ابی عبدالله خون آلود بود، این خونها رو شست، چشمان ابی عبدالله رو از خون پاک کرد، مؤدب دو زانو مقابلش نشست. یه چیزایی دیده ها، صدا زد آجان شما کی هستی که نگاه میکنم میبینم ملائکه دسته دسته از آسمان میان دور سر شما حلقه میزنن، عرض ارادت میکنن، بر میگردن. آجان شما کی هستی نگاه میکنم گوشه این صومعه، میبینم یه مادر قد خمیده ای مشت و گره کرده، ای میگه بنیه آقا شما کی هستی؟ یه وقت لبه های مبارک ابی عبدالله لبه های خشکیده به هم خورد، صدا زد های راه به مسیحی، انا ابن جدی محمد المصطفی، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمه الزهرا، منم پسر پیغمبر خدا، همون پیغمبر خاتم. این همون آقاییست که من منتظرش بودم، تو همونی که به من وعده داده. آجان شما اگه پسر پیغمبر این امتی، پس چرا سر از بدن جدا کردن این امت؟ آقا دو سه کلمه بیشتر جواب نمیده ها، همش تو همین خلاصه میشه. صدا زدای راه به مسیحی، انا المظلوم، انا الغریب، انا العطشان. نبودی کربلا ببینی با لبهای تشنه سر از بدنم جدا کردن، با لبهای تشنه از قفا سر از بدن پسر پیغمبر. الا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله.